أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
در ایشون احساس و سوز و بیان روان نقاط قوتش بود. انتخاب موضوع عقاید بیان قدرت قوتش بود. و چند تا نقطه ظریف ضعفم که میتونم بگم، یکی اینکه شما خیلی زود میتونستی 10 دقیقه اولو بگی. بسم الله الرحمن الرحیم، دین ما اصولی داره، فروعی داره، مثل ریشه درخت و شاخه درخت، مثل خیابون اصلی و کوچه پس کوچه. یعنی 8 ثانیه رو شما تقریبا 9 دقیقه گفتی. خیلی روون زود باد بگی. این یه مقداری شما جزوه که چاپ کردی یا پولوکوپی کردی میتونستی بگی. این 7-8 دقیقه وقت تو ور رفتی. این زود باد بگید، به خصوص انشالله اگر در آینده باید یه جوری باشه که هر به 1 دقیقه یا 2 دقیقه یه مطلبی داشته باشه. حالا اگر شما تلویزیون دارید این بحث رو امتحان کنید، امشب یا فردا شب یا شب جمعه، یه شب جمعه امتحان کنید. هر به 3 دقیقه تلویزیون رو خاموش کن، ساعت بذار روشن کن. یعنی چون یکی از دیرخونه میاد روشن میکنه، یکی از بازار میاد روشن میکنه، یکی خواب پا میشه روشن میکنه، یکی نمازش تموم میشه روشن میکنه. این باید یه جور بشه که هر ساعتی مثل آب انگور دست به هر جاش گذاشتی آب انگور بچکه. بحث باید اینطوری باشه. بحث های سلسله ای و زنجیری و که بیانش زیاد بشه، این خیلی ساده میتونستی بگی. حالا من ترسم از زیاد دوزی بدم خود من به همین بلا مبتلا بشم. یه مسئله که ایشون روش تکیه کرد این بود که فرمود اصول دین اصله. من تا مدتی پیش عقیده‌ام عقیده ایشو بود، اخیراً عقیده من برگشته که اخلاق اصله بر توحیده. چرا؟ برای که کسی که لجوج باشه حتی توحید و خدا را قبول نمی کنه. پس روح لجاجت بر قبول خدا مقدمه. قرآن هم اینو میگه، میگه فلانی قبول نکرد توحید را. چرا؟ کان لآیاتنا عنیدا، چون عنود و لجوج بود. و ان یروا کل آیه یعرضوا و یقولوا سحر فلان. ولی استدلالش و قبول کردنش لجبازی میخواد. نه نه، اخلاق یعنی پاک کردن فطرت. پس باید من فطرت رو پاک کنم، باید آینه رو پاک کنی تو ببینه. میفهمم. ببین آقا جون، اخلاق یعنی چه؟ اخلاق یعنی زدودن مفاسد. اگر من خواسته باشم فطرت اولین باشه، باید گردشو پاک کنم. گرد پاک کردن مقدمه بر اینکه آدم خودشو تو آینه ببینه. تا من گردو پاک نکنم خودم تو آینه نمیبینم. بله، قرآن میگه والکل کتاب لا ریب فیه هدن، منتها هدن لکی؟ للمتقین. پس تقوا باید باشه تا این کتاب قرآن اثر کنه. اگر تقوا نباشه بنای لجبازی باشه. و این یرو کل آیتن یعرضو، هر آیه و معجزه هم ببینن اعراض میکنن، قبول نمیکنن. توحید هم کان لآیاتنا عنیدا. بنابراین اخلاق مهمه و اگر اخلاق فاسد باشه توحید نبوت هم درش دل و دل هست. خب حالا میگه که یه جور تو درستش کنیم، این یه مسئله میشه. مسئله بیان آقای مطهری داره ماهیت مرگ. مطهری خدا رحمتش کنه در کتابش میگه ماهیت مرگ، اما معنیش اینه که بندن تو دبیرستان یا راهنما میگه ماهیت مرگ. الان حدود 70,000 بچه دبیرستانی یا راهنمای قم داریم. یکی اینا بگم ماهیت یعنی چه؟ ماهیت کلمه اصطلاحیه و لسان قوم نیست. اگر شما ماهیت رو مطالعه فرمودید عوضش کنید در بیانتون. یعنی مثل لوله چهاری که وقتی میخواد بنده به لوله دوشن نیاز به زانوی داره، یه سرش به 4 یه سرش به 2. شما زانوی باید بشی که ماهیت رو سادش کنه. تشبیهاتی که درباره مرگی دیگه انتقاد به ایشون، تذکر به ایشون نیست، اما یه جمله خودم یادم اومد. امامان ما تشبیهات کردن، تشبیهات جالبی دارن. بعضی چیزهایی که از اساتید میخواید نقل کنید بگید بزرگان دین ما فرمودن، چون اساتید هم حرفا خوب خوبشون ریشه هاش از امامانه. و چون نمیدونیم که از کدوم امامه، اینو خوبه بگیم از بزرگان ما فرموده که اگر این استاد تشبیهش از امام صادقه، حق امام صادق از بین. وقتی میگی اساتید فرمودن، مردم از اساتید ذهنشون میده رو به اساتید، اما این اساتید حرفاشون از خودشون خیلی هاشون نیست، بیشتر حرفا مال بزرگان دینمون، مال امامان معصوم. بنابراین عوض اساتید عنایت داشتید بگید بزرگان دین، که اگر یه حرفی رو استادی گفته صاحب اصلی فراموش نشه. اما تشبیهات، امامان ما تشبیهات لطیفی کردن در مهجة البیضاء، از هر امامی یه تشبیه شده. یکی از معصومین میفرماین مردن مثل بو کردن گل خوبه، یکی از امامان فرماد مردن مثل لباس کنه رو کندن و لباس نو پوشیدنه، یکی از امامان میفرماید مردن از خانه کنه به خانه نو رفتنه. تعبیرات مختلفی از امامان معصوم هست، تشبیهات زیادیه، 9 تا تشبیهه تقریبا. من 9 تا رو یه وقتی تو یاد داشتم آدم هست، ولی علی حال قرضی بود که اساتید رو تعبیر کنید به بزرگان که صاحب خونه اصلی فراموش نشه. و اما مطلبی که ایشون سوژه داد، باز ایشون مربوط به ایشون نیست، ایشون که فرمود من یه چیزی به ذهنم آمد که اگر خواستیم بیان کنیم چگونه توحید و ایمان به خدا زیر بنای اخلاقه، اصل اخلاق اینه، به خاطر اینه که اگر آدم ایمانش قوی باشه، ریاکار نیست، داره چی کار بکنه؟ اگر آدم ایمانش قوی باشه، این یه خورده توضیح بدیم، چون ما گاهی وقتا یه چیز رو میگیم چون توضیح نمیدیم نمیدونن. مثلا میگیم قرآن عزیز ما دارای آیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ولی اگه میگیم آیات اجتماعی چی چیه؟ یه روز میگیم ببینید اینا و این تیپ آیا آیات اجتماعیه، این تیپ آیا آیات سیاسیه. یه خورده بعضی از تیترا و شیرهایی که مردم زیاد شنیدن اینا رو برشون روشن کنیم. خب این دو تا سه تا تذکری که به ذهنم آمد، و اما حرفایی که در خدمت دوستان برای امروز شما تهیه شده. آیه و حدیث هم بله نوشت، بله بله، ایشون از این یه خوده او اصل و فرع طولش داد، وقت خودشو در اون فروع گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. دسیزده تا تذکر برای یک مبلغ عرض کنم. این تذکرات ریزه، اما ریزیه که کارهای درشت درشت ازش سرمید. یکی این که اصل اول، مردم رو به حساب باد آورد. من یادم نمیره یه وقتی یه کسی به کسی نصیحت میکن، میگو وقتی میری بالا منبر نترس، فرض کن همه مردمی که نشستن حیوانن. تعبیر خیلی بده. اینو یه بزرگی به یه بزرگی میگفت. احساسات مردم رو جریحه‌دار نکنید. پریروز در جلسه یکی از وزرا بودیم، معاونینش جمع شده بودن، یه معاون میخواست، یه معاون میخواست اون آقای وزیر. یکی از وکیلا مجلس آمده بود که من حاضرم معاون بشم. بهش گفتم آقا شما مردم جمع شدن برد رأی دادن که تو وکیل منی. یه مرتبه میگه خداحافظ، من داشتم معاون وزیر شدم. آقا مردم میگن پس منو بازی دروردی؟ و آقا وکالت، گفتم بله وکالت، مردم موکل میتونه بگه رأی منو پس بده، اما تا اون رأی شو پس نگرفته، شما بدون خداحافظی و بدون این که داری میری، این خیلی بده. و ما نمونه داریم جاها که وکیل شهر یه مرتبه گفته خداحافظ، خیلی بده. تو اداره ها یه مرتبه صبح میان بینی که ایشون استعفاش نوشته رو میز نوشته. آخه نه من نمیتونم اینجا کار کنم. آقا جون قبلا بیا تو نماز جماعت صحبت کن، توجیه بده، توضیح بخوا، حرفتو بزن. یک مرتبه استعفا میده، یک مرتبه خداحافظی نکرده ول میکنه. حالا یا تو ده پیش نمازی رو ول میکنه، یا درس رها میکنه، و یا و یا نگفته. این بازی کردن با احساساته. لب در بود، صاحب خونه کفشا رو جفت میکرد. کفشا پدره رو جفت که یه بچه 3 ساله بود، دید این مرده همه کفشا رو جفت میکنه، کفش این بچه 3 ساله رو جفت نکرد. گفت بابا. گفت بله. گفت این آقا چرا کفشا منو جفت نکرد؟ احساسات دیگه خیلی مهم. مثلا یعنی در همون مهمانی که پدر و پسر آمدن خدمت امیرالمومنین، قصه شو شاید شنده باشید، پدر و پسر آمدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام مهمانی، حضرت علی دست پدره رو شست، بعد صدا امام حسن زد فرمود تو هم دست پسره رو بشور. ببینید اینجا دست پدره میشوره، دست پسرم میشوره، برای که پسر ناراحت نمیشه. تازه وقتی دست پسره رو امام حسن شست، باز توضیح داد امیرالمومنین که آقا زاده یه وقت نگو چطور تو دست بابا رو شستی، چرا دست پسر دست منو امام حسن بشوره، برای که اگر تو تنهایی میامدی خونه من دست تو رو هم میشستم، اما چون پدر و پسر هستید، پدر دست پدر میشوره، پسر دست. از این حدیثی که الان به ذهنم آمد دو تا لطیفه استفاده کردم. یک، باید در مقابل پدر، ما دیدیم جاهایی که چای میدن به افراد بزرگی که میرسن سینه همچه میکنن، تا میرسن به بچه میگن بگید، این بچه از همون جا تحقیر میشن. اینا مهمه. یه مسئله تو تلویزیون گفتم، شما تو مسجدا بگید، چون اول اینو بهتون بگم، خیال نکنید که اگر من چیزی رو تو تلویزیون گفتم دیگه مردم ایران همه فهمیدن، این تو خیال نکنید، و خیالم نکنید که اگر یه بار گفتن همه مردم اصلاح میشن. همه یه مسجدایی که شما میرید شاید تو باشه که وقتی مردم مطشا میان تو مسجد روزه و حسین نمیشینن، یه بزرگی که میاد فوری رئیس هیئت یا چت خدا یا نمیدونم انجمن اسلامی شورای محلی میگه که بچه ها پاشید 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 یا لالالا. آقا بفهمید اونجا از نظر حقوقی در مسجد حسینیه و مراکز عمومی یک بچه مسلمانی که اومد نشست حق داره، و کسی بگه پاشو حرامه. هم حقش از بین برده، هم شخصیتشو، هم حق مکانی داره، هم توهین به شخصیتش شده. دو تا حق است، حق انسانی و حق مکانی. اینو انشالله باش مبارزه کنید که هیچ کس به کسی نگه پاشو من میخوام بشینم. احساساتو خیلی بهش ظریف باد برخورد کرد امام علی علیه السلام. مثلا بعضی جاها میگه که علی فرمود، مردم خودشو میگن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما میگی علی. خیلی ها اینو تذکر دادن که چرا بعضی از منبری ها و طلاب نمیگن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، میگن علی گفت، علی فرمود، فوقش میگن علی فرمود. چرا میگن علی؟ شام به پسر خودت که میگی علی، به اونم که میگی علی، خب بده که. آیه قرآن میگه که لا دعا کم که دعا بعض کم، بله سوره حجرات ظاهرن قرآن میگه که پیغمبری که صداش میزنید مؤدب صداش بزنید، چرا میگی علی؟ یک، خودتونم بی خود خار نکنید، الاحقر نکنید. امام چجوری امضا میکنه؟ تو که میرسی الاحقر، واقعا خودتو الاحقر میدونی؟ این خلاف وجدان. اگر میرسی الاحقر، یا معتقدی الاحقری یا معتقد نیستی، هر دوش گیره. البته نسبت به شما میگم، ها او آقایی که مینویسه الاحقر ذهنت به اون نره. ما باید فعل مسلمان ها رو هم رو برصحت کنیم. گاهی وقتا آدم میخواد تواضع کنه، من حدیثی رو، البته همه میدونید. چرا میگه همه میدونید؟ این خودش دروغه. من چیز تازه ندارم. نه، شاید هم چیز تازه ای تو حرفات. ما گاهی وقتا میدیم تواضع بکنیم سر از دروغ در میاره. چیز تازه ندارم، نه خیلی چیز تازه‌ای داره. اومدم خدمت یکی از علمای بزرگ، گفتن ایشون آقازاده، گفت بله آقازاده. آخه معمولا میگیم نه خیلی بنده زاده، چون میگم نه آقازاده دیگه، دیگه وقتی آقازاده آقازاده دیگه، چرا ورش هم ورش میکنی؟ اینه، من قابل نیستم، من خسته هستم، من مطالعه نکردم، اینا همه احساسات طرف وا میریزه. پس ما بوقیم، پس ما چرتیم اونجا نشستیم، حال ندارم، خسته هستم، با زور اومدم، مطالعه نکردم. خب اون نبود بیه. علی حال این مسئله رو بهش اهمیت بدید، احساسات مردم. اگر خسته هستید یا نروید یا لاقل نجید، یا علی حال طرف رو خستش نکنید. اگر بعد موارد باد گفت طوری نیست بگید. من دو تا حدیث در این احساسات بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار کوچه با زنی حرف میزد، با خانم خودش، با همسرش حرف میزد، مردی آمد برود، یه نگاه نگاهی کرد و رفت. پیغمبر صداش زد، گفت بیا، گفت این همسر منسا، گفت اختیار داری، خواهش میکنم، مگه ما چیزی گفته بودیم؟ گفت نه، بلکه تو رفتی و گفتی زنه کی بود، زنه کی بود. ما با توضیح بدم، این به خاطری که مردم نباید بدبین باشن و هر جا میبینی موج میندازه باید زود دفع کنی. یه حدیث دیگه بخونم، حدیثام لطیفه. یه حدیث ها، امام باقر علیه السلام مهمون داشت، وقتی آمد دید عجب اتاقی، چه فرشی، چه چراغی، چه پرده ای، خیلی اتاق جالبی بود. این مهمون ها تو ذهنش بود که امام باقر خیلی آدم زاهد رو حسیر نشین، نون خالی خوره، آخه این چه بساطیه. تو ذهنش یه چیزی های اومد، وقتی میخواستن خداحافظی کنن، امام باقر علیه السلام به یکی از این دوتا مهمونه که بیشتر آشنامو فرمود، این دوستت که مهمون ما شده امشب، فردا شب هم بیارش، بیا یه بار دیگه هم بیارش. یه بار دیگه که آوردش، امام باقر بردش اتاقی که همون حسیر بود و خیلی ساده بود. بعد امام باقر علیه السلام فرمود اون اتاقی که دیدی اتاق همسرم بود و اونها جهازیه همسرم بود، چون همسرم تازه عروس بود، جهازیه‌اش نو بود، اساسیه‌اش تمیز بود، اتاق خودم اینه. از این حدیث چی میفهمیم؟ از این حدیث میفهمیم که باز باید، چون روحانی با روح مردم سر کار داره، هر جا که روح مردم داره تضعیف میشه، البته نمیخوام بگم آدم زور بزنه که عزیز کنه خودشو، اما اون مقداری که خدا آبرو داده آدم نباید سعی کنه اون مقداری که داده خرابش کنه. به ما گفتن دنبال ریاست نروید، به ما هم نگفتن که اگر ریاست و خدا بهتون داد خرابش کنید. سنت خرافی رو میگم، سنت خرافی رو بفرمایید. عربیشو بلد نیستم، یعنی یادداشت کردم، چون اینا رو من دو تا حدیث رو از سابق تو ذهنم بوده، بعد از اونی آوردم رو کاغذ و نه آدرس چی دارم نه چیزش، ولی حدیث رو من خودم دیدم. البته وقتی میگیم مردم را توضیح بدید، توجیه کنید، معنای توجیه اینه که هر کار غلطی رو آدم توجیه کنید. آدم کار غلط رو با کمال شامت بگید اشتباه کردم، تموم شد رفت، اشتباه کردم، خیلی خوبه. اصولا شاید یکی از جاهایی که البته اینم حال به ذهنم آمد، ببینید چطوریه، روش فکر کنید، شاید یکی از دلایلی که پیغمبر مورد اعتاب قرار میگیره، لما از انتلهم، چرا بهشون اجازه دادی؟ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چرا خودتو به مشقت میندازی؟ لعلک باخ اون نفسک، مثل که داری خودتو میخوری، چرا ای تو میکنی؟ یا تبتقی مرغات از واجک لما تو حرم، یا ایها النبی لما تو حرم ما احل الله لک. گاهی که خدا انتقاد میکنه از پیغمبر، شاید یکی از دلیلاشی بودشه که طوری نیست میشه انسان از خودش انتقاد کنه یا بزرگی یا ولی انسان از انسان انتقاد کنه در این حال رهبر بشه. آخه گاهی وقتا میگیم نه، اگر ما خواسته باشیم بگیم اینجا کوتا اومدیم، مردم باقی حرفامونم گوش نخونده. نه آقا، بنده میام تو تلویزیون میگم بسم الله الرحمن الرحیم، حدیث مسئله که هفته گذشته گفتم اشتباه بود. این شرکه که من بگم اگر بگم اشتباه بود، مردم ایران خواهن گفت پس باقی حرفا قرائتی هم اشتباه است، جهنمو میخرم، نار را میخرم، که آر مردم را نخرم. نه آقا، میگم آقا این اشتباه بود. اتفاقا برعکسه. حالا من یه بحثی دارم یادم بیاد بگم، کسانی که دلشون میخواد تو جامعه محبوب بشن، قرآن چه راهی نشون داده و ما سوراخ دعا رو گم کردیم. خیال میکنیم که اگر ما بگیم اشتباه کردیم بد میشه. نه، خوب میشه. امام فرمود ما علم غیب چی؟ نداریم. پس اصل اول، تذکر اول این بود، احساسات مردم را مواظبش بشید. در اینجا چهار تا جمله گفتم. جمله اول مسئله اون وکیلی که اومده معاون بشه، با مردم شهرش خداحافظی نکرده، توجیه نکرده. مسئله حدیثی گفتم امیرالمومنین روبرو پدر دست بچه هم باید شست، منتها باز برای تفاوت پدر پسری امام حسن صدا زد، امام باقر اتاق حسیریش نشون داد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این زن منه، و از این نمونه ها. تذکر دو، سخنرانی ها چند تو اصل داره. شما در انتخاب سخنرانی باید چیز کنید. خدا رحمت کند، یه روز رفتیم خدمت شهید مظلوم دکتر بهشتی، گفت آقای قرائتی شما که میری سخنرانی کنی تو ماشین فکر نیتت باش. گفت کجا صحبت میکنی؟ گفتم من کلاسام کاشونه. گفت از قم که میری تو کاشون یه ساعت درباره نیتت فکر کن که نیتت چیه که میری سخنرانی میکنی، چون رو نیت فکر کرده خیلی مهمه. اگر کسی یک ماه رو نیتش فکر کنه بعد سه تا سخنرانی کنه، اثرش از این که دو سال سخنرانی کنه ولی توجه به اون ریزکاری های نیتش نداشته باشه مهمه. رو نیت که چرا این موضوع انتخاب کردیم، صد نوشتنی نمیخواد. بعضی ها که سخنرانی میکنن ریشه ها، اینو تیتر شدیم ریشه های انتخاب موضوع. یکی موضوع انتخاب میکنی، چرا در این زمینه سخنرانی میکنی، انگیزه شما چیه؟ بشین فکر کن. یک، ریشه های انتخاب موضوع. یک، توقع مردم. میگیم چون مردم توقع دارن ما اینو بگیم، یه ریشه. توقع مردم ممکنه حق باشه، ممکنه ناحق. گاهی توقع مردم توقع حقیه. شب عاشورا میخوان برای امام حسین عشق بریزن، میگن روزه بخون. بگو نه، من تابع توقع مردم نیستم. خب این آخه توقع نی، این یه خواسته طبیعیه، خون امام حسینه، احساسات مقدسه. توقع مردم دو جوره، یه وقت توقع ریشه دار، یه وقت توقع دنگی. قرازم از این توقع، توقعای چی؟ دنگیه. آقا لطفاً در امشب بالا منبر صحبت کنید که اگر ما با آپولو رفتیم کره ماه، اونجا نمازمونو قبله چجوریه. یه سوالای مطرح میکنن که آقا جهان بینی اصل بر ایدئولوژی یا ایدئولوژی اصل بر جهان بینی؟ یه چیز شنیده حالا دنگش گرفته شما رو بالا منبر سرتون رو بند کنه یا پا تخت سیاه؟ خیلی توقعات دنگی. دو، گاهی میگیم توقع مردم. دو ستونی بنویسید. دو، گل کردن. میگیم این بحث رو بگیم گل میکنه. خدا نکرده مواظب باید بشید اینجا زود از شرک سر در میاره. دام حدیث شرک رو شاید شنیده باشید، شرک از راه رفتن مورچه ریا، ریا از راه رفتن مورچه سیاه در شب تاریک روی سنگ سفت سیاه. یه مورچه سیاه شب تاریک رو سنگ سیاه را بره، اصلا چه دوی پیدا نیست. امام می فرماید شرک این تو در زندگیتون رخنه می کنه و پیدا نیست. گل کنه. موضوعی که انتخاب میکنید فکر گل کردنش نباشه. البته دو جوره، باز گل کردن ممکنه ریشه حق باشه، ممکنه ریشه باطله. ریشه حق گل کردن اینه، اینای خوده خیلی ظریف هم هست، اینه که مردم در این زمینه نیازی دارن که وقتی نیازشون اشباع شد شاد میشن، وقتی شاد شدن گل هم میکنه. باز این گل کردن خداییه. یه وقتا میگم گل کنه که من خوب باشم، شرکه. یه وقتا میگم چون الان مردم نیاز به این جهت دارن. و نتیجه این که شما مشرک یا مخلص اینه که اگر همون وقتی که داری بحثی رو که به نظر اومده که گل میکنه، همونجا بهت بگن آقا این نیاز مردم به فلان مسئله بیشتره، اگر فوری عوض کردی موضوع معلوم میشه اخلاصه، گل کردن. اصل سوم موجودی من همینه. بعضی هم میگن آقا من این مطالعه همینه، من همین مطالعه رو میرم میگم. بابا آقا این کار ندارم که این مطالعه من به این افکار میخوره یا نمیخوره، من موجودی مو میخوام بگم. پس بعضی ها توقع را مطرح میکنن، بعضی ها کار به توقع ندارن، گل کردن میگن. بعضی ها میگن موجودی من اینه، من یاد داشته خودم رو سخنرانی میکنم. بعضی ها مسئله رقابت نابجاست، چون الان در همه شهر در این زمینه هست، من هم در این زمینه، رقابت نابجا. بعضی وقتا مسئله تقلیده، انتخاب موضوع رو حساب تقلیده. بعضی جا انتخاب موضوع رو مسئله یه خواسته، یعنی نیاز خواس. مثلا تو جلسه بینه امروز یه وکیلی، وزیری، آخوندی، حجت الاسلامی، امام جمعه‌ای، فرهنگی، سرهنگی، یکی کسی اومده تا نگاش به یه افسر میخوره این از که اسلام درباره ارتش این همه آقا رز رو ارتش چهار تا حدیث بلده، برای ارتش میخونه و نیاز خواص را در نظر میگیره، نیاز عموم را در نظر. نیاز خواص یا میبینه چهار تا آخوند نشسته عربی بلغور میکنه، از او عربی ها شال میگه، نیاز خواص. یکی هم نیاز امت. اینا انگیزه هایی که میشه برای یک سخنران در نظر گرفت، یعنی میشه که به ذهن من اومده بعضیاش. شما فکر کنید رو این زمینه دلیل اینکه یه مسئله انتخاب میکنید چیه؟ واقعا مردم نیاز دارن یا موجودی خودتو میخوای نقد کنی؟ قصه اون واعظ شنیدید که رباله منبر خطبه یادش نیومد، گفت قول محمدون هو ابن مالکی دوستو شعر سایتی رو خوند، چه کی به کیه؟ در انتخاب موضوع انگیزه های شرک و توحید رو خیلی دقت کنید. برادرها قرآن میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در سخنرانی فینا رو یه خود روش فکر کنید، دلیلی که شما این مسئله انتخاب میکنید چیه؟ حضرت عباسی مردم ما نمازشون درسته؟ گاهی آدم جای بالا بالا میرن نماز میخونن بینه نمازشون غلطه. همه ما میدونیم که نماز بچه ها و دختر پسر ما غلطه، اما میگیم اگر بیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم غلطه، هی جیمی رو باید از توی گلو گفت، باید گفت بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدو غلطه، بگو الحمدو، احد نه احد، وحدهو نه وحدهو، سادو باید مثل سود بگیم، سله شله، شمد شرات. میدونیم که نماز غلطه، اما میگیم اگر درباره نماز صحبت کنیم پرستیژمون میاد پایین. ما با تمام قوا و قدرت های امپریالیسم این خوبه، شله شمد. یه قصه بگم از یه ممبری که میشناسمش، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت. ایشون میره بالا ممبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله میگفت. وقتی مسئله میگفت خب مردم هم میفهمیدن. سال بعد یه بار دیدیم رفته بالا ممبر میگه که این همه روش ها و کوشش ها و بینش ها در این مقطع شروع کرد و خیلی بهش گفته شد که چرا همچی کردی؟ گفت والا ما اوطوری حرف میزدیم دو تومنون میدادن میگفتن مسئله گوه، اینطوری حرف میزنیم میگن واعظ شده ده تومنون میدن. اینو من از خود اون مرحوم شنیدم. توقع را کنار بذاریم، گل کردن کنار بذاریم و خدا میدونه چقدر آدمو هول میدن. دیشب یه جایی بودم توی مجلسی، یه کسی به ما گفت آقای قرائتی مردم ایران خیلی تو رو میشناسن دوستت دارن، خود رو کاندیدا کن. باقی هم گفتن بله بله. یکی دیگه داره ما گفت آقا اگر خود رو کاندیدا کنی دوستیشو کم میشه، علتی که دوستت دارن برای که تو کاندیدا خود تو نکدی، هم تو باش. دیدم هر دو شرکه، او که میگه کاندیدا کن این غلطه، اینم که میگه کاندیدا نکن برای که محبوبیتت، هر دو غلطه. اونی که هول میده از این غلطه، اونم که میگه امام قشنگ میفرماد، میفرماد کسی که نمازش طولش میده، برای شما گفتم اگه کسی دو دقیقه نماز میخونه بعد میبینه مردم نگاهش میکنن، دو دقیقه رو سه دقیقهش میکنه، طولش میده برای مردم، نمازش باطله. اما اگه کسی سه دقیقه نماز میخونه میبینه مردم نگاهش میکنن زود خلاصش کنه، بازم نمازش باطله. یعنی باز برای خاطر مردم نماز تو زود خونه. یعنی مردم را آدم در ذهن آوردن چه حالی که مردم نگاه میکنن طولش بدم، یا حالی که مردم نگاه میکنن چی؟ کوتاش کنم. هر دو غلطه. او کسی که جسم میگیره میخواد خودشو مطرح کنه، بعضی هم با تواضع سلام مخلصم خدا حافظتم، اینم با همچی میخواد که واقعا چقدر آدم خاکیه. هر دو طاغوتن، یکی همچینی خودشو طاغوت میکنه، یکی همچینی خودشو طاغوت میکنه، طاغوت ثابت طاغوت متحرک. مسئله اینه که اونی که منو میلقونه، اونی که منو میچرخونه ها چیه؟ اون انگیزه ها رو دقت کنیم. وظیفه شرعی شد آدم باید بره جلو، وظیفه شرعی هم شد آدم باید جلو نرود. حالا که مردم میگن پس ما هم همچی کنیم، یا اگر همچی کنیم مردم میگن. اینو یه مقداری بعد امام یه جمله‌ای داره در اون جزوه‌ای که از ایشون یکی از شاگرداش نوشته در باره عجب ریا، جمله رو از امام نقل میکنه. امام بعد از اونی که بحث ریا رو مطرح میکنه میفرماید، جمله خیلی جالبیه، من روم نمیشه و جمله رو بگم، خودتون بخونید. امام بحث ریا رو که مطرح میکنه بعد یه چیزایی به خودش میگه که واقعا وقت دادم میخونم میلرزه، که امام چه جور التماس میکنه و میگه ای کسی که میخونی خلاصه به من دعا کن که عمرمو در راه چی و چی و چی و چی. البته اونا اولیای خدا هستن، چون خدا رو میبینن خودشون کوچیک میدونن، پلو ما بزرگن، ولی در مقام عبودیت مثل مناجات امامان ما که میگه عصیتو که در مقام در حضور خدا، چون آدم در خودش در حضور خدا میدونه. علی حال مقداری در انگیزه انتخاب سخنرانیتون فکر کنید. توقع است، گل کردنه، موجودی رو نقد میکنی، رقابت، تقلید، فکر بعضی ها که اومدن تو جلسه خواسته یا نیاز امت. رو این میارزه هر یه سخنرانی 5 دقیقه فکر کنید، 10 دقیقه فکر کنید. 3 مسئله سومی که هست اینه که حالا 3-4 مهم نیست. کسی را آقا دیروز یه جای رفتم سخنرانی تهران، شوراهای اسلامی بود، آقا من تو حرفام اشتباه کردم گفتم انجمنهای اسلامی، بعد از صحبتم حدود 8-9 نفر آمدن گفتن آقا امروز اشتباه بزرگی کرد، اشتباه کرد. گفتم چی بود؟ گفتن آقا شما شورای اسلامی گفتی انجمن اسلامی. ببین شیطون چه میکنه؟ شورای اسلامی و انجمن اسلامی میگه فرق داره. اینه. یه وقت یه چیزی به شما میگه که آقا شما که 5 سال درس خوندی بخو ببینیم یه حدیث. آقا بنده 10 سال درس خوندم. ما حالا 10 سال بگه 5 سال و ازا خاطبه هم الجاهلون قالو سلام. مسئله اینه. حالا امام میفرماید بعضی ریاکارا یه آهی میکشن میگن بله ما چه بزرگانی را دیدیم چه بزرگانی را دیدیم. این میخواد برسونه که یعنی ما با بزرگان. یه طلبه بود، باباش پرسید چی میخونی؟ گفت البهجت المرضیه. من به طلبه گفتم خب بگو سویوتی. گفت پارسال آقام گفته چی مونه؟ گفتم سویوتی. اگه بگم سویوتی خواهد گفت هنوزم سویوتی. ولذا گفتم البهجت المرضیه فی شرح الالفیه. گفت اوه خیلی ماشاءالله پسرم خوب شده وزش. و نمونه اینها هم در میان ما هست. شما هیچ حساب کردی که اگر دو تا اتاق داشته باشی حضرت عباسی مهمون که میاد کتابخونه‌ش نمی بری؟ انگیزه چی چیه که مهمون بری کتابخونه؟ اگر جلسات، اگر دو تا درس میدی تو قم، یه درس مثلا جامع المقدمات میدی، یه درس سویوتی، وقتی میخوای بگی من درس میدم جامع المقدمات چم میگی؟ از بنده اگر پرسی شما کجا تبلیغ میکنی، بنده میگم شهرهای بزرگ میگم، هیچ وقت شهرهای کوچیکو نمیگم. اینها یک ریزکاریاییه خیلی خطرناک. اگر میخواید خداوند ببینید، آقا قرآن بخونم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود میخوای؟ امام میفرماید تو همین کتابش میفرماید شما اگر ریا میکنی برای که مردم دوست داشته باشن، خب برو سراغ خدا، چون ریا عمل قلابیه. با عمل قلابی میخوای مردم دوست داشته باشن، برو عمل واقعی انجام بده. یه قصه من 2 هفته پیش تو تلویزیون خوندم، گفتم تو قصه رو از بده برای شما بگم. یه کسی عاشق دختر شاه شده بود. گفتم بابا کسی دختر شاه رو کسی به تو نمیده. حالا من برای که اونم اگر شنیدید خلاصه بگم، دستاتون بالا کن هر کی قصه شنیده. ای بابا خیلی خوب 5-6 تا تو نیست. یه کسی عاشق دختر شاه بود و گفتن دکتر شاه رو به تو نمیدن. آخرش یه کسی از اینا راهنماش کرد، گفت من یه راه نشون میدم. گفت چی؟ گفت برو تو این کوههای دورور شهر شروع کن عبادت. من خلاصه از دورور شاه هستم، به شاه میگم یه جوانی راهب مشغول عبادت، خلاصه شاه رو یه روز به قصد تفریح میکشونه مندمه صومعه تو و عبادت تو رو میبینه، تو خلاصه اونجا من ترتیب میدم کارو. گفت خیلی رم مشغول نماز شد که شاه بیاد. یه چند روزی نماز کرد و یه بار دید شاه اومد. شو ای گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاشو دو مرتبه الله اکبر. واسه نمازش نمیشه، تا نمازش نمیشه پاشون گفت الله اکبر. این دلاله که شار آورده بود آدم صومعه ناراحت شد، گفت آقا بسش کنید این اعلی حضرت اینجا. هی نمازو خوب اعتنانه که شام گفت خب ما دیدیمش رفت. بعد این دلاله که شارو کشونده بود اونجا آمد گفت آقای مردی که آخه من گفتم برو عبادت کن من شاه رو میارم، خب بین دو نمازت باید احوال پرسی کنی. گفت تا اومدن شاه نمازم ریایی بود که شاه بیاد، تا دم شاه اومد گفتم خاک بر سر من، نماز پوشالی ریایی شاه میکشه اینجا، پس چرا نماز خور حقیقی؟ کسی که میخواد با کار ریایی دل مردم رو جذب کنه چرا با کار خدایی؟ چیزی که پوشالیش ارزش داره چرا آبدارش ارزش نداشته باشه؟ امام میفرماید یا مقلب القلوب، میگه قلبا دست خدا نیست. اتفاقا حدیثی داریم کسی که بره مردم کار بکنه که من برم گل کنه بگیره، کسی که موضوعی رو بگه والا میدونه نه واجب نه مستحب نه نیاز مردم، فقط این بحث رو مطرح میکنه که گل کنه. حدیث داریم جعل الله حامده من الناس ذاما، یعنی خدا یه کاری میکنه که حمد کننده او مذمت کننده او میشه. اصل سوم، در کاراتون تدریجی کار بکنید. یعنی چه؟ بعضی از برادرها قبل از آنی که قصه گویی باشن میرن معلم قرآن میشن، بعضی ها قبل از آنی که معلم قرآن دورشو بگذرونن میرن معلم ایدئولوژی میشن به قول امروزی ها. یه کسی گفت کلاس دارم. گفتن چی میگی؟ گفت دارم دیالکتیک میگم. گفت بگو کی به کیه. برادرها اگر خواستید کلاس بذارید سیر طبیعیشو طی کنید. اول قصه بگید، نگید آقا قصه سبکه. نه، قصه خیلی هم سنگینه. شما اگر خواسته باشی یه قصه مفید بگی، به خصوص اگر خواسته باشی قصه‌ای قرآن بگی، باید تفسیر مطالعه کنی، باید قصص قرآن مطالعه کنی، باید بشینی قصه رو پلو خود تحلیل کنی، باید قصه رو به شکل در بیاری. شما اگر یک سال قصه بگی، دست کم تا آخر سال 1000 تا قصه بلدی. این 1000 تا قصه برای آیت اللهیت خوبه، برای حجت الاسلامیت هم خوبه. نگو حالا من قصه لازمه برای هر مربی، از داستانا باید استفاده کنه. علی حال برادرها، اگر هنوز ما زمان قدیم، یعنی چند سال پیش این وقت سال که میشد، چند تا معلم قرآن بود، خدا سلامت بده، آقای ربانی خراسانی اینجا کلاس داشت، کلاس های داشت، خدا سلامت بده آقای مجیدی کلاس های داشت، خدا رحمت کنه آقای نجفی کلاس های داشت، فصل اردی بهش که میشد چون نزدیک خرداد بود چند تو کلاس برای طلبا گذاشته میشد. معلم قرآن ما الان دیگه ور افتید، کم کم داره ور میفته. اینو دو مرتبه احیا کنید همه تون قرآن. و اینم به تو بگم، ما سخنرانی ها فراموش میشه، اما اگر قرآن درس بدید این میمونه. هر وقت قرآن میخونه شما اجر داری. وجعلی لسان صدق فی الاخرین. بنابراین سیر طبیعی کار اینه که اول آقایون برادرها اول قصه بگید، زود تا یه سویتی و معالم خوندید ایدئولوژی نگید، قصه بگید. بعد از قصه تعلیم قرآن، بعد یه ذره ذره هی رشد علمیتون که زیاد شد وارد بحثای عقایدم بشید. اینم یکی. مسئله گویی کمه. من عقیده فعلیمیه، البته حالا نمیدونم، اگر عقیدم غلطه شما بگید غلطه. عقیده فعلی اینه که 100 نفری که وضو میگیرن، آبو که میریزن بالا، دست تا مچ میکشن، آب میریزن بالا، همچنین میکنه. 100 نفری نرات توش همچنین میکنه. تا اینجا میگیم برادر، خب ده آب ریختی، آبو باید بیاری تو پایین. میگه آقا اینجا رو اول وضو شستن. بابا شستن اول وضو مستحبه، جزء وضو. اونی که جزء وضو اینه که آب که ریختی آبو بیاری تو پایین. من عقیده فعلیم که اینجا نشستم اینه که 100 نفر این 90 توشون وضوهاشو غلطه. حالا شما دیالکتیک بگو. مسئله بگید، دیالکتیک هم بلد باشیم یه سری جا بگیم، اما نیاز روستا رو با بحثای موجودی هایی که مطالعه داریم فراموش قاطی هم نکنیم. مسئله دیگه این که کلاس با خواهران داشتن یا نداشتن. یه حدیث بخونم برای کسی که کلاس با خواهرها داشت. این حدیث رو من پارسال دیدم. یه کسی یه کلاسی قرآنی برای دخترها گذاشته بود، یه روز با یه دختر یه شوخی که این معلم قرآن، بعد خدمت امام صادق علیه السلام رسید. از این حدیث معلوم میشه امام علم غیب هم داره، یعنی از دلایل زیادی داریم، یکی از دلایلی که امام علم غیب داره اینه. امام فرمود که تو کلاس قرآن میذاری بعدم شوخی میکنی؟ این معلم قرآن خیلی سرخ شد، سرشو پایین داد، خیس عرق شد از خجالت. امام فرمود که دیگه از این کارا رو نکن، یا دیگه کلاس نیذار. آقایون هر کدوم زن ندارید کلاس نگذارید، و اگر اضطرار شد، یعنی واقعا احساس کردید که واجبه کلاس بگذارید، همونطوری که خود من کلاس گذاشتم روش خوبی بود. اول اینکه من برای پسرها کلاس گذاشتم، چند ماهی کلاس داری برای پسرها کردم، بعد برای دخترها. آخه یه مرتبه کسی میاد میگه که آقا من میخوام برای دخترها کلاس بگذارم. اه تو چطور شد که از اول اومدی برای دخترها کلاس بگذاری؟ یه چند ماهی برای پسرها که قصه طبیعی باشه. این قصه طبیعی رو یه آیه داریم تو قرآن که باید برخورد طبیعی باشه. آیه که میفرماد برخورد باید برخورد طبیعی باشه اینه: حضرت یوسف لیوان را گذاشت تو یکی از این خورجینا، بعد وقتی میخواست برادری که صاحب خورجینا نگرش داره، قرآن میگه فبد ابعایتهم قبل وعاء اخی، یعنی صاف نرفت سراغ اون، از دم خورجینا رو میدونست لیوان کجاست، منتها دیگه صاف برای سراغ او خان گفت خودش میدونست که لیوانه کجاست. یه جور شروع که قصه طبیعی باشه. خب اول بره پسرها کلاس میذارید، بعد بره دخترها. اگر عذب هستید نگذارید، اگر ضرورت شد بگذارید، منتها به این شرط دو سه نفر مردمی که محترمن تو شهر یا تنده سنشون هم پیرمرده، چند تا پیرمرد محترم رو بیارید جلو و مخاطب شما اونا باشن. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید پیرمردا رو میذارید اونجا میشینن، شما رو به پیرمردا، اینم تخت سیاه، دخترام نشستن. بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطب شما وقتی نگاه میکنه به اونا نگاه کن. این عنایت کنید رو این چیزا. بعضی از دوستان ما به خاطر کلاسی که با دخترها داشتن، ولو دوستان پاکی بودن، مورد تهمت قرار گرفتن و سقوط کردن. مواظب باشید. سعی کنید با دخترها کمتر رابطه داشته باشید. زود آدم ها میچسبونن به آدم وصله های بزرگ بزرگ، به خصوص اگر در یه جا گل کنه کارت که دیگه زیاده. نامه هایی هست بدید به یه نفر بخونه مستقیم، سعی کنید. البته حال اینا شاید بره شما نباشه، به خاطر که ممکنه یه نامه بیاد مطالب حساسی توش نوشته باشه از دختر یا پسری. اینا، این حساسیت در شما هیجان به وجود میاره، شما رو از طرز تفکر خدایی ممکنه بندازه. چون من و شما، البته من خودم میگم، من نامه هایی که برام میامن میخوندم، بعضی نامه ها دیدم عجیبه، یا زیاد فوشم دادن یا زیاد تعریف میکردن یا یه سری مسائل شهوتی توش نوشتن، دیدم فحشا در من اثر میذاره، تعریف ها و معده ها و ستایش ها اثر میذاره، اون مسائل هم اثر میذاره. برادری باید بخونه، اونی که باید من بدونم به من بگه، اونا که لازم نیست بدونم منو از حالت طبیعی رد میکنه نباید بگه. خیلی مواظب باشیم که تماسمون با دخترها کم باشه. و اینم طوری نیست، نمیدونم برای شما بود حدیث خوندم که پیغمبر به دخترها سلام میکرد، امیرالمومنین سلام نمیکرد، ها؟ خیلی خوب، حدیثش هفته گذشته برای شما خوندم، گفتن پیغمبر به دخترها سلام میکرد، امیرالمومنین سلام نمیکرد، گفتن یا علی چرا سلام نمیکنی، پیغمبر سلام میکنه، گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 30 سال بزرگتر منه و من جوونم، چون جوونم باید مواظب باشم. آقا پاک باش بی باک باش، این شعار است، شعار اسلامی، اتقوا مواضعت. تو هم مسئله دیگه قیافه هاست. در باره قیافه مواظب باید باشیم. اینو من مثلا گاهی یه ساعت مچی یا استاد داره وامسته سخنرانی میکنه، گاهی هم دست شمچی میکنه، لذا ما باید وحدت خودمون را حفظ کنیم. این ساعتش که پیدا میشه یه مرتبه، به خصوص در روستاها میگن اوف این ساعت ها الان 2000 تومنه، میگه بابا 4000 تومن هم بیشتره، اون میگه برای آخونده ارزونه، اینا از کمیتا مفت میگیرن، اون میگه نه بابا جمهوری اسلامی ها. اون میگه چه ساعتی؟ اون میگه واسه با ساعتش با ساعت ما یه جوره. آقا داره درباره وحدت صحبت میکنه و اونها دارن تو نرخ ساعت هم. گاهی یک عمامه و گاهی یک کفش، اون رقم قیافه که حواس پرت کنه نباید باشه. و من این مثل رو براتون بزنم، از قدیم داشتم. ما درس میرفتیم، درس آقایی ایشو وقتی درس میداد، از بس کی در همین حوزه، از بس کی سرشو تکون میداد وقتی درس دادن، این تحت الحنکش شل میشد، همچی میشد، معذرت ما یه خورده همچی میشد. بعد هی میگفت که شیخ همچی گفته چی؟ آقا اون روزی که تحت الحنکش شل میشد ما درس نمیفهمیدیم. البته ضعف ما هم بود، ما نبود یه ولی این مسئله خلاصه این که میگن لباس شهرت حرامه، اون چه باعث میشه که حواس پرتی باشه. حالا یه ساعت مثلا وقتی شما مثل میزنی بگو که در مسافرت، نگو سفر امام رضا. یه مرتبه میگه که بله پدرمون پارسال رفت مشهد و داداشمون برد و منو نبرد و خیلی خوب، منم انشالله عوضش او چی؟ چون باباش رفته مشهد اینو نبردتش، تا میگی سفر مشهد مانعی نداره ساعت رو میز باشه یا قبلا ببینم یه جوری باشه. من نمیخوام بگم اگرم ساعت موچیه یه ساعتی باید باشه که یه کفشی باید باشه که علی حال باید این مسئله رو عنایت کرد. قیافه ها، حالا بعضی قیافه ها خیلی جوریده، بعضی قیافه ها خیلی سوپر دلوکسه، بعضی آقایون خیلی به خودشون ور میرن، بعضی آقایون خیلی به خودشون نمیرسن. قیافه باید قیافه حسابی باشه مثل بنده. بله خلاصه نه جولیده باشی. بله تو تلویزیون میگفتم که بی خود میگن کاشی ها ترسو هن، کاشی ها شجاع هن، نمونشم بنده. حالا بله این زیر بغل، ما این آخرین قوایی که دوختیم گفتیم دیگه زیر بغل نداشته میشه، چون یه زنی بود مرتب برام نامه فوش مینوشت، آخرین نامه فوشش یه سوزن نخ توش بود، نوشته بود تو از اون آخوندای فلان 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 هستی، یه قبا زیر بغلت پاره و همه شو میایی تو تلویزیون دستت همچی میکنی بنویسی این پارگی رو نشون ایرانی ها میدی تا بگی من آخوند زاهدی هستم، ای حق باس. بعدم یه سوزن نخ گذاشته بود تو پاکت بره من فرستاده بود. ما یکی دو بار گفتیم بابا این قبا آخونده باید سوراخ باشه، بعد دو مرتبه یه چیزی گفت چرا باید سوراخ باشه، میگه بغل آخونده با بغل بازاری ها. دیدم راست میگه این، دید بادگیر چی اینجا. خلاصه گفتیم حالا ما حریف مردم نمیشیم، اما حداقل به این قیات آخری گفتیم دیگه اینجا رو برادرها گوش. یه مثالی رو یکی از فضلا رفته خدمت امام به امام زده، این مثال رو من امروز شنیدم برای تو بگم، مثال خوبیه. ایشون گفته به امام، گفته بود که سابق آخوندا مثل چیزی بودن که تو گونی بودن و تو زیر زمینی و انبار. چیزی که تو گونی است و تو زیر زمین، حالا سه گوش باشه و چهار گوش باشه و اینا مهم نیست. الان آخوندا رو آوردن تو ویترین گذاشتن، چند تا نورافکن و پروژکتور هم گذاشتن ایبروورش، همه مردم هم پشت ویترین آخوندو میبیننش. سابق ما اگر هر جوری بود تو حوزه بود تو انباری بودیم، الان پشت ویترینیم با زیر ذره‌بین دارن منو میبینن. و اینه که باید عنایت داشته باشیم. شوخی ها، افراد بعضی ها ظرفیت شوخی ندارن، باشون شوخی میکنی تالی فاسد داره، رد شیم. قیافه های زننده و سالم. مسئله دیگه، موضوعی که برای کلاسداری و سخنرانی انتخاب میکنیم میزون با اسلام و قرآن نیست. مثلا قرآنش حدود 6000 تا آیه داره. یکی از ما پرسید چرا بعضی ها میگن قرآن 6000 و 500 تا، بعضی ها میگن 6600 تا. گفتم مثل سیخ کباب میمونه، بعضی ها دو تا لقمهش میکنن، بعضی ها 4 تا لقمه. سیخ کباب که زیاد نیست، لقمه رو بعضی بزرگ میگیرن و بعضی کوچیک. قرآن همینه، کوچیک کم و زیاد داره، یه حرف هم پایین و بالا نیست. منتها بعضیا، حالا آیات دقیقاً نمیخوام بگیم چند تاست یا بلد نیستم، ولی اونی که هست دوره ور هزار، هزار گفتن، 1500 گفتن، 1200 هم گفتن، ما حداقل میگیریم 1000. 1000 تا آیه تقریبا درباره معاد هست. 1000 تا آیه نسبت به 6000 خورده میشه تقریبا یک ششم قرآن درباره معاد. حضرت عباسی یک ششم کلاسای شما درباره معاد هست، یک ششم منبرها، یک ششم خطبه نماز جمعه. اینو باید دقت کنیم، مسئله گناه و تقوا و جهنم و بهشت و آینده انسان رو، خطر و بد عاقبتی و حسن عاقبت و قبر و قیامت و حساب قیامت و از چی میپرسن، دادگاه عدل الهی چیه، یه مقدار اینا رو باید گفت. قرآن میگه اگر میخواد آدم درست کنید، برادر عزیزمون خوب فرمود، فرمود از راه عقیده، همینطور که اخلاق میتونه مقدمه بر توحید باشه، میشه از همون عقیده برای تو اخلاق استفاده کرد. قرآن به کم فروشا میگه چه؟ میگه چرا کم فروشی میکنید؟ لا تبخسوا الناس اشیاءهم، چرا کم فروشی میکنید؟ بعد فوری میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. تو فکر نمیکنی روز قیامت باید جواب بدی؟ آی کم فروش مدیونی، وقت فوری در قیامت مدیون چه بسرش میاد. خلاصه اگر خوف خدا و جهنم و معاد بود مردم ساخته میشن، والا با نعره و فریاد کمتر ساخته میشن. من دو حالا دو سه بار گفتم، بریم امسالم مارمزون اگر زنده بودم میخوام دو سه جلسه انشالله بگم. وقتمون شد؟ خیلی وقت وقتمون شده؟ آقا تذکرات دیگه هم بود انشالله هفته آینده. چند تا دعا کنم. حدیث داریم اگر 10 مرتبه یا الله بگید دعا مستجابه. دعا کنیم. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذریه الحسین. یا الله 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 یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما را متخلق به اخلاق اسلام و مبلغ مخلص اسلام و بهترین یار حضرت مهدی علیه السلام مقرر و قلب مبارکش را از ما شاد و ظهورش را تعجیل و نایبش را در پناهش حفظ و توطئه ها را خونسا و توطئه‌گران را نابود و رزمندگان ما را پیروز و صدامیان را نابود بفرما. به مرزای ما شفا مرحمت، به جانبازان ما شفا و اجر و صبر مرحمت، به خانواده های شهدا اجر و صبر مرحمت، بازماندگانشون را بهترین یار اسلام مقرر بدار. هرچه به عمر ما میافزایی، به ایمان ما، به علم و کار و عمق و اخلاص و کار ما اضافه، توفیق شناخت اسلام قربتن الله و عمل به اسلام قربتن الله و نشر اسلام در همه قاره ها قربتن الله بدون اجبریا و حبت مرحمت بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور، توفیق شهادت در راه خودت را نصیب ما بفرما. اللهم صل علی محمد.